شارع مقدس به السنه مختلفه بیان کرده که این عبادت با بقیه عبادات تفاوت داره و اهمیت فوق‌العاده‌ای برای اون قائل شده. از آیات قرآن شواهدی برای این معنا عرض کردیم. امروز می رویم به سراغ روایات، روایاتی که دلیل بر اهتمام به حج است. روایات کل متواتر یا واقعا متواتره، از طرق فریقینم نقل شده و این روایت رو میتوان به دو گروه تقسیم کرد. گروهی که شدت عقاب رو بر ترک حج بیان میکنه، تارک الحج چه موقفی دارد و در پیشگاه خدا چگونه است، روایات شدید و غلیظی هست. گروه دوم روایاتی است که ثواب حج رو بیان میکنه، کسی که حج به جا بیاورد خالصا مخلصا چه مقاماتی داره، چه جزا و پاداشی داره. ما از هر دو گروه روایاتی رو انتخاب کردیم، از کتب عامه، خاصه، مجموعاً 10 روایت ناب رو دستچین کردیم از میان روایات. من اینها رو میخونم و نکاتی که در هر کدومش هست اون نکاتش رو هم خدمتتون عرض میکنم. اول از روایاتی شروع میکنیم که مجازات تارک حج رو بیان میکنه. روایت بعد، روایت 5 باب 6، 1 باب 7، 9 باب 6، 9 باب 4. این چند تا روایت رو بخوانیم. از ابواب وجوب الحج و شرائطه، ابواب وجوب الحج و شرائطه. اما حدیث 5 باب 6 که اولین روایتی است که می‌خوانیم، روایت عن ابی بصیره، چون روایات هم عرض کردم متواتره دیگه سراغ اسناد نمیریم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا. سوال کردم تفسیر این آیه چیه؟ کسی که در این دنیا اعما باشه در روز قیامت اعماست. چرا سوال از تفسیر این آیه میکنه؟ برای اینکه اعما منظور اعمای ظاهری که نیست، قطعا گناهی نکرده یک کسی اعما شده. اگه کسی در این دنیا اعمای ظاهری باشد در قیامت هم اعماست؟ نه، قطعا مراد اعمای معنویه. کدام اعمای معنوی؟ کدام؟ راوی سوال میکنه منظور از این آیه چیست؟ قال ذالک الذی یصوف نفسه الحج یعنی حجت الاسلام ذالک الذی یصوف نفسه الحج، یعنی حجت الاسلام حتی یأتیه الموت، کسی که حج رو عقب میندازه، صوفه صوفه میکنه، سال آینده میریم، سال بعد میریم، امسال مشکل داریم، امسال حسابمون نکردیم، امسال ازدواج دختره، سال آینده ازدواج پسره، بالاخره حتی یأتی الموت، تا مرگش فرا میرسه. فرمود این اعمایی که تو قرآنه اینه، در قیامت اعما محشور میشه. چندین روایت به این مضمون داریم، من یه روایت چندم، روایت متعدد دیگری هم در همین ابواب به همین مضمونه که امام تفسیر میکنن. الذی یصوف الحج مراد از آیه شریفه است. بله، در اینجا دو نکته هست که باید توجه داشته باشید. یکی این که بارها همشاد عرض کردیم تفسیری که در روایات هست معمولا تفسیر به عنوان بیان مصداق، نه بیان مفهوم کلی آیه. روایت داریم هر کجا در قرآن الذین آمنو هست، مثلا علی ابن ابی طالب، یعنی مصداق اتم و اکمل، نه تمام مفهوم. خیلی از تفسیرهای روایی است که مشکلش به وسیله این توضیح که عرض دادم حل میشه. بیان مصداق مهم، مصداق مهم از مصادیق. و اما نکته دیگر این که چرا اعما، علتش این است که آثار و برکات حج خیلی آشکاره. آدم باید کور دل باشد که آثار و برکات حج رو نتوانه بفهمه. آثار اجتماعی، آثار اخلاقی، آثار سیاسی نتواند بفهمد، کور است. این مثل این است که به بعضی افراد میگیم مگر کوری؟ نمیبینی که فلان کس با من دشمنی داره؟ عداوت چیزی نیست با چشم ببینن. این معنیش این است مسئله به قدری واضح و آشکاره که هر کسی نبیند آن را به منزله اعماست. پس تعبیر به اعما در باره کسی یصوف الحج، امسال و سال آینده، امروز و فردا می کند، به خاطر ظهور قوی آثار و برکات حج. و اما حدیث بعدمون چند بود؟ حدیث یک باب هفت. اینا این حدیث من انتخاب کردم که یه نکات بیشتری داره. عن زریح المحاربی عن ابی عبدالله علیه السلام قال من مات ولم یحج حجت الاسلام لم یمنعه من ذالک حاجتون تجعف به. یعنی چه این جمله؟ کسی که حجت الاسلام به جا نیاورده، بعدش می فرماید لم یمنعه من ذالک حاجتون تجعف به، ها یعنی یه مانع قوی نداشته، مانعی که اجحاف کند و او رو تحت فشار قرار بدهد و مانع از حج بشود نداشته، میتوانسته بره. او مرضون لا یطیق فیه الحج، یا به این بیماری شدیدی مبتلا شده که مانع از حجشه. او سلطان یمنعه، یا حکومتی مانعش میشود. کسی که این سه مانع رو نداشته باشه، نه حاجتی یا چفه به داشته باشه، نه مرضی یمنعه داشته باشه، نه سلطان یمنه او داشته باشه، یعنی بدون علت حج رو ترک کند، فلیمت یهودیان او نصرانی، از دنیا که می رود یا یهودی یا نصرانی. آیا مفهومش این است واقعا کافر از دنیا میره؟ حال یک کسی حج به جانه آورده، فرعی از فروع دین و رو بسیار مهم ترک کرده، واقعا کافر حقیقی از دنیا میره؟ یا معنیش این است که به منزله کفار است؟ فلیمت یهودیان او نصرانیان یعنی به منزله کفاره. چرا؟ این چرا رو روایات دیگر تفسیر کرده. در بعضی از روایات داریم میگه کسی که حج رو ترک کنه شریعتن من شرایع الاسلام رو ترک کرده، شریعتن من شرایع الاسلام رو ترک کرده. روایت نوح باب شیش رو من میخونم که شریعتن من شرایع الاسلام داره. روایت اینه، ابی عبدالله علیه السلام انه قال من قدر ما علا ما یحج به، حدیث نوع باب شیشه، من قدر علا ما یحج به و جعل یدفع ذلک و لیس انه شغل یعذره الله فی، کسی که استطاعت بر حج داره مانعی هم نداره حج رو ترک میکنه، حتی جا الموت فقد زیع شریعتا من شرایع الاسلام، شریعت اسلام رو ضایع کرده. پس فلیمت یهودیان او نصرانیان به خاطر همین ترک شریعتی از شرایع اسلامه. خب اینم نشان میدهد حج به قدری اهمیت دارد که ترک آن در سرحد کفره. بله، ایمانش بی اثر نی، بالاخره فرضمون این از مسلمانه. شما اینو مرتدش میدونی؟ این با مذهب خوارج جور میاد. خوارج میگفتن تارک فروع کافر حقیقیه، ما ترک فروع دین رو که کفر حقیقی نمیدونیم، این مذهب خوارجه، ما میگیم کفر عملیه بعد، اما نه کفر اعتقادی که اونها خیال میکردن. و اما حدیث، حالا اجازه بدید نریم توی اصول دین، فعلا فروع دین رو داریم بگیم. حدیث بعدی حدیث نوی باب چهار یا شش، حدیث سوم خوندم، اجازه بینم بله، نوع باب چهار. این حدیث هم دقت کنید نکته داره. عن عبدالله ابن میمون، عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی وصیت امیر المؤمنین قال لا تتركوا حج بيت ربكم فتهلكوا، در نهج البلاغه هم شبیهش در وصایای علی علیه السلام داره که اگر حج بیت الله رو ترک کنی عذاب الهی نازل می شود، هلاک می شوید. این درباره بقیه واجبات و عباداتی همچین تعبیری نیست. و قال، زیدش هم دقت کنید، این هم تهدید شدیده. و قال من ترک الحج لحاجت من حوائج دنیا، برای انجام کاری حج و ترک میکنه، تجارتم زراعتم، لم تقضی حتی ماله، لم تقضی حتی ینظر الی المحلقین، حاجتش برآورده نمی شود حتی ینظر الی المحلقین. یعنی چه ینظر الی المحلقین؟ یعنی چه؟ دو تا احتمال داره، یکی این است که حاجی ها برگردن، نگاهش به جمال حاجی ها بیفته، خدا به برکت آن حاجت اینو برآورده، اونهایی که محلقینن و حلق کردند و حجشون انجام دادند و بیاد بره زیارت اونها، بلکه خدا من به برکت اونها حاجت این برآورده. یکی هم ینظر الی المحلقینن، بره حج اونجا نگاه بکنه، یعنی حاجی بشه، یعنی صحنه رو از نزدیک ببینه، یعنی خودش حج به جا بیاوره. این هم یه احتمالشه. خب اینا روایاتی بود که در جهت تهدید بود، اما روایاتی که در جهت بشارت و ثواب و فضیلت. حدیث هفت باب یک، نه باب یک، 21 باب یک میخونم، همش در باب یک. و اما هفت باب یک، حدیث این است، ان خالد القلانسی، ان خالد القلانسی، ان ابی عبدالله قال، قال علی ابن الحسین حجو، حج یا حجو از امرش حجو می شود، حجو و اتمر، حج بجا بیارید، عمره بجا بیارید، تصح عبدانکم، خدا چهار تا فضیلت به شما میده، سلامتی، تصح و تصح عبدانکم و تصح ارزاقکم، برکت دومش این از روزی هاتون وسیع میشه، و تکفون معونت ایالاتکم، معونه ایالات شما خداوند فراهم میکنه، بنابراین باعث تندرستی و باعث وسعت روزی و کفایت معونه ایالات. این سه قسمت هست، نه چهار قسمت، زیدش یه چهار قسمتی داره. و قال الحاج مغفور له، اولین پاداشش این است که خدا میامرزتش، و موجوب له الجنه، بهشت بر او واجب میشه، و مستعنف العمل، و مستعنف له العمل، یعنی چه مستعنف له العمل؟ این همون چیزیست که میخونیم در روایات عامه و خاصه هم آمده، حج به منزله تولد جدیده، کن نامه اعمال سابق رو بر میدارن و جمعش میکنن، پرونده رو از دور خارج میکنن، یه پرونده جدیدی یا از نو شروع کن. خیلی مهم است که قلم عفو بر تمام جرائم اعمال سابق کشیده شود. چهارم، و محفوظ فی اهله و ماله، خداوند هم خودش و هم خانوادش رو از آفات و بلاها مسون می‌دارد. خب ببینید، هفت تا برکت از برکات حج در این حدیث کوتاه بیان شده. اینا همه جلد هشتمه. بعد از این ما تمام سرکارمون با جلد هشتم وسائله، تا برسیم به جلد نهم طول میکشه. امسال در جلد هشتم هستیم. سی جلدی جلد یازدهمه، میگن سی جلدی هم جلد یازدهمه. بسیار. حدیث بعدی شمارش چی عرض کردن؟ حدیث نو این باب. حدیث عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله، روایت هم سنان چند معتبره. اون داستان حضرت ابراهیمه. حضرت ابراهیم و اسماعیل، من ترجمهش میگم تا برسیم به اونجایی که لازمه. حضرت ابراهیم و اسماعیل مأمور شدن به بناء بیت و تم بناء، تمام شد بناء بیت، تمام شد. بعد ابراهیم علی رکنین، ابراهیم رو یکی از ارکان بیت نشست. چهار گوشه داره که هر گوشش رکنی نامیده می شود. ابراهیم رو یکی از اینها نشست. ثم نادا هلم الحج. هلمو نداره. امام می فرماید هلمو ای گفته بود فقط موجودین زمان خودش شامل می شد. هلمه گفته که شامل همه بشود. حالا چه فرق بین هلمه هست و هلمه هست؟ هر دو خطابه، یکی مفرده یکی جمعه، هر دو بالاخره خطابه. چه تفاوتی بین این هاست که میگوید؟ حال دقت کنید زیلو. فلو نادا حلمو الالحج، اگر حلمو گفته بود لم یهج الا من کان یوم اذن انسیان مخلوقا. فقط اونهایی که انسان بودن و مخلوق بودن و حاضران زمان خودش بودن اونا شامل می شد اگر حلمو به صیغه جمع می گفت. ولکن نادا حلم الحج، کان امام می خواهد بفرماید این شامل جنس می شه، اما از غائب و حاضر موجود و اونهایی که سیوجدون در آینده موجود می شوند، در حالی که صیغه مخاطب امر علا کل حال مخاطب موجود رو می طلبد. بله، میگن قضیه حقیقیه است. قضیه حقیقی ما جایی است که مبتدا و خبر باشه، یا اگر فعل است فعل به صورت خطاب نباشد. این خطابه. خب اگر قضیه حقیقیه است، حلمو هم قضیه حقیقیه است. از حلمو و حلمه فرق نمی کنه، و از چرا امام فرق گذاشته؟ تصور ما این است که اگر به صورت صیغه مفرد بوده باشد، جنبه جنسی و اطلاق و اینهاش مشخص تره. فلونادا حلمو الالحج لم یهج الا من کان یوم اذن انسیان مخلوقا. ولیکن نادا حلم الحج فلب الناس. لبه یعنی چه؟ یعنی لبیک گفتن، پاسخ دادن به ندای ابراهیم. فی اسلاب الرجال لبیک داعی الله عز و جل. لبیک داعی الله، در اسلاب رجال و ارحام نساء جواب دادن لبیک دعای الله لبیک دعای الله. فمن لبا عشرن، اونی که 10 مرتبه لبیک 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 گو 10 تا عجب جا میاده، یهج و عشرن. و من لبا خمسن، یهج و خمسن. و من لبا اکثر من ذالک فبه عدد ذالک. بعضی ها 50-60 مرتبه میگن ما حج رفتیم، برمیشون وقت خیلی لبیک 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 گفتن. و من لبا واحدن حج واحدن. و من لم یلبه لم یحج لم یحج. اونی هم که سکوت کرد و لبیک نگفت حج به جا نمیاد. در اینجا 2 تا نکته است بهش توجه کنید. یکی این است که حج جنبه دعوتی داره، نماز خیلی مهمه، روزه خیلی مهمه، اما دعوت توش نیست که یه دعوت الهیه. یه پیغمبر اولوالعزم از زمان منای کعبه ضیوف الله مهمانهای خدا رو دعوت کرده تا آخر دنیا، از روز اول تا آخر دنیا دعوتنامه رو فرستاده. این یه تعبیریست که ما در هیچ عبادتی نداریم که به صورت دعوت باشه، اونم دعوت کننده پیغمبر اولوالعزم باشه، اونم از لحظه بنای کعبه تمام مهمانهای خودش تا آخر دنیا دعوت کرده باشه. این تعبیر نداریم. خب این نهایت اهمیت رو نشان میده. این یکی. نکته دوم این است که چرا بعضی ها لبیک گفتن، بعضی ها نگفتن، بعضی ها 2 مرتبه، بعضی ها 5 مرتبه یا 50 مرتبه. این در واقع تفاوت استعداد هاست. بی حساب کتاب نبود که لبیک بگن. لبیک معنی آمادگی ذاتی درونی. بعضی ها آمادگی هایی داشتن، بعضی ها نداشتن. آنها که آماده بودن لبیک گفتن و آنها که آماده نبودن لبیک. بسیار خوب. بعد ممکن است انسان در یه مسئله ممتاز باشه، کسی شاعر خوبیه اما کاتب خوبی نیست. قضا داره، میگن نمازش قضا نداره از انجام گناهانش، یعنی خدا میبخشدش، میبخشه، نه حقوق الناس نه حقوق الله، اونا از بین نمیرس، از جای خودش هست. اون اسیان و ذنب مورد افران واقع میشه. اجازه بدید من آخرش هم اون 21 هم بخونم. 2 تا حدیث دارم مال عامه، اونو مثل این که باید فردا بخونم. نفهمیدم چی فرمودی؟ خب اونایی که نمیتوانستن عدم استطاعته. مراد از لبیک گفتن، لبیک گفتن مستطیع است نه غیر مستطیع. خب اجازه بدید من آخری بخوانم که حسن ختامه. این آخری یه تکه از نهج البلاغه است که مرحوم شیخ خود عاملی در وسائل از نهج البلاغه به عنوان یکی از منابع حدیث استفاده میکنه در ابواب مختلف. در اینجا هم اینو نقل کرده. مدرکش اون فراز آخر خطبه اول نهج البلاغه. خطبه اول نهج البلاغه خیلی پر محتواست. قسمت آخرش مربوط به حجه. و ببینید امیر مؤمنان علی علیه السلام چه حجی درست کرده است در این قسمت از نهج البلاغه. فرض علیکم، من سریع میخونم عبارت رو در آخر نهج البلاغه میبینید. بله، 21 باب یکه و در نهج البلاغه آخر خطبه یکه. فرض علیکم حج بیت الذی جعله قبلتن للانام یردونه ورود الانام. یردونه ورود الانام یعنی چه؟ ترجمه خوب فارسیش این است که اینها مانند تشنکامان وارد این شریعه آب زلال میشن. ورده فلما ورده ما امدین در اصل به معنی ورود بر آبه، انعام در اینجا به معنی شتران تشنکامه. همون گونه که شتران تشنکام وارد آب میشون شاد و مسرور میشون، یردونه ورود الانعام و یعلهون الیه ولوح الحمام. یعنی همون گونه که کبوتران وقتی به آشیانه خود میرسن احساس آرامش میکنن، مؤمنانم وقتی به بیت الله الحرام میرسن مثل کبوترانی هستن که به آشیانه رسیدن. جعله سبحانه علامتن لتوازعهم لعظمته و اذعانهم لعزته و اختار من خلقه سماعا اجابوا الیه دعوته. یعنی چه؟ سماع جمع سامعه، کسانی که گوششون بدهکار دعوت حضرت ابراهیم بود. خداوند شنوندگان و مستمعینی را که اجابت دعوت او کردن به سوی خودش دعوت کرده و صدقوا کلمته و وقفوا مواقف انبیائه. یکی از نکته های حج این است که انسان جای قدم میذاره که احساس میکنه زیر پای او بارها انبیا، اولیا، ائمه، سعدا، شهدا جای پا میذاره. این اطراف متاف در طول هزاران سال در نظر بگیرید خیلی ها پاشون اونجا گذاشتن، پا جایی میذاره که انبیا، اولیا، ائمه خدا گذاشتن. وقفو مواقف انبیائه، اینجا من بیشتر شاهدمه. و تشبهو به ملائکتهی المطیفین به عرضه به عرشه. یعنی زوار خانه خدا شبیه ملائکت الله هستن که اطراف عرش طواف میکنن. این تعبیر درباره هیچ عبادتی نیست، اینا به منزله زوار، به منزله مطیفین به عرش الله. مطیفین به عرش الله ملائکه مقربین هم، یعنی با این عمل شبیه ملائکه مقربین می شوند. چند خط دیگه شما مطالعه می کنید، فردا اون دو حدیث عامه را عرض کنیم و این بحث رو تمام کنیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.